اوج مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,000-3637 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
حالا ببینم که چجوری بنویسیم.
حتما کنترل کنم.
ببینم کیا باشه، کیا کنترل کنی؟
من باید اینا رو کنترل کنم ببینم که تو چی می‌نویسی.
کمیته مشورتی کیا باشن؟ یک، بعد دستورالعمل چی بنویسیم.
آقا فرات خان، من هنوز کاملا 100% با اخراج نکردن موافق نشدم. هنوز یه جورایی به اخراج دارم فکر می‌کنم. گزینه آخره.
از گزینه‌های روی میز گزینه آخر رو
خب ببینیم مشاوره هامون چی گفتن. آقای ثابت که خیلی خوب صحبت کردن. دوست عزیزمون 916-728-69 گفتن اخراج باید مرحله ای باشه، ترمزدار. یعنی چی؟ چرا همه با من مخالفن؟ چه وضعشه؟
مخالف میشن، دارن نظر میدن دیگه.
خب آقای شریفی تبار از جهرم نوشتن اول باید مدیر دلیل ضرر و زیان رسانی مکرر این نیرو رو ازش بپرسه. اگر دید که این نیرو کارش دیوونه بازیه، تعامل نکنه، فوراً اخراج. ببینید فوراً اخراج.
اگر دیوونه بازی بود میگه بابا،
بعد گفتن یه بار دوبار که نیست که گذشت کنیم، که چه معنی میده که ضرر و زیان هنگفت بزنه.
اینو قبول دارم.
بله خب دیدین همینه دیگه، ضرر و زیان. ضرر آقا و یه شنونده عزیزمون هم نوشتن که باید بررسی بشه که کارمند چرا این کار رو انجام داده. اگر سرپیچی و دور زدن قانونه و ضررهای جبران ناپذیری ایجاد کرده، به نظر من شما به گزینه اخراج فکر کن. من تشکر میکنم، این حرف حسابه. به گزینه اخراج
که اخراج رو میگه تو خوشحال میشی.
به گزینه اخراج باید فکر کن برادر من. ضرر زیانه، هزینه است. خودم باید تلفن ها رو جواب بدم، فایده نداره. خودم جواب بدم. گوش کن، گوش کن آقا فرد، گوش کن.
اینقدر ناراحت نباش، عصبانی نباش، ببینیم چی میگن.
بله
خودش.
الو.
اگه بشه اون کارمند و اون کارگر یا هر کسی که کارش تخلف میکنه به صورتی تنبیه کنن که متوجه اون خطا و اون اشتباهش بشه. یعنی اگه متوجه اون کارکرد اشتباه خودش که چقدر ضربه به دیگران زده، متوجه این کار اشتباهش بشه. اگه بخوان اخراج کنن که مطمئنن، خب واقعا بعضی جاها باید نصیحت کنن، اونجایی که میشه راهنمایی کنن. نصیحت. شاید منجر به حادثه بشه دیگه، واقعا پشیمونی داشته باشه واسه اون مدیر و اون که اون طرف داره اخراج میکنه. باید حواسش به همه این قضاره باشه.
هم حواس هم همه چی اول دینیم وقتی داره ضرر میزنه.
بابا همه دارن میگن مرحله.
بله.
کارمند یا کارگر چه قصوری چه تخلفی انجام داده باشه خیلی مهمه. چه بسا که در مورد بعضی به سبب تخلفات تنها راه چاره همین اخراج میمونه. این که من به فرض مثلا اگر کارگری کارمندی دزدی کرده از مجموعه از انبار، قطعا دیگه جای گذشتی نمیمونه. ولی برای تخلفات کوچیک اداری، تأخیر در ورود، غیبت و یا حالا کمکاری به نظر من با مذاکره و توبیخ کتبی، جریمه مالی اولویت اصلی میتونه باشه و بعد اخراج.
نه همون دستورالعمل است که ما باید دستورالعمل داشته باشیم بر مبنای کاری که انجام دادن، تخلفی که انجام دادن ما جریمه در نظر بگیریم.
ولی ببین کار اگر چیز باشه خراب
همین گفت مثلا اگر دوزی بکنی شما اخراج باید بکنید.
بله الو،
نظر من یه کسی که کمکاری میکنه، درست کار نمیکنه و به هر حال کارایی خیلی عالی نداره، فوری نباید اخراج بشه. به هر کس لازمه که فرصتی داده بشه. ضمن این که اگر این فردی که خوب کار نمیکنه رو حتی تنبیه هم نکنید ولی باهاش صحبت کنید، دلیلی نداره که اونایی که خوب کار میکنن از کار زده بشن. نه، اونا رو میتونین تشویق کنید، ولی در مرحله اولم لازم نیست که یک فرد خاطی رو بلافاصله جریمه کنید و در واقع یک کاری بکنید که براش دیگه جریمه کردن هم خیلی عادی بشه.
جریمه کردن عادی بشه، این نکته است
که عادی نکنیم تخلفو. برای همین جمعه حرفای خوبی بود. حالا بس این تجربه هم باز بشنویم.
بگین تجربه، بگین تجربه بشنویم چی کار باید کرد. اخراج گزینه
های روی میز بتونیم به خوبی استفاده کنیم.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و در این قسمت قراره که از مشاورای برنامه پاکار این سوال رو بپرسم. چه گزینه هایی غیر از اخراج روی میز وجود داره؟ با من همراه باشید. رامین معصومیان، مدیر یک سینما.
سلام، امیدوارم خوب باشید. راجع به این سوالتون باید بگم خیلی سخته این سوال. واقعا به نظر من مقوله اخراج اصلا یکی از سخت‌ترین اتفاقهایی که برای یک مدیر کارفرما ممکن اتفاق بیفته و خیلی هم گسترده است، یعنی خیلی نمیشه کلی گویی کرد راجبش. اما چیزی که حالا بتونیم همجوری کلی راجبش حرف بزنیم اینه که به نظرم اگر خطای اون نفر اونقدری بزرگ و حاد و آسیب زننده نباشه و بشه فرصتی به اون نفر داد که حالا یا جاشو عوض کرد یا توبیخی براش در نظر گرفت و اینها، نباید زود تصمیم به اخراج گرفت. به نظر من میگم یه وقت شرایطی ممکنه پیش بیاد که اینقدر آسیب زننده باشه که گزینه جز اخراج نباشه، ولی اگر انقدر حاد نباشه میشه فرصت هایی داد برای اصلاح یا برای اینکه مطمئن شه اون کارفرما برای اخراج اون نفر.
آقای خوشکردار، مدیر عامل یک شرکت تولید کننده مکمل های پروبیوتیک برای دام و طیور.
به نظر من یک خلط مبحث پیش میاد بین اخراج به عنوان یک روش تنبیهی و انضباطی و قطع همکاری به عنوان یک روش مدیریتی. طبق تجربه که من دارم، کارفرماهای ایرانی اخراج رو به عنوان آخرین روش تنبیهی همیشه انتخاب میکنند. طبیعتاً دلایل حقوقی و قانونی داره، دلایل اخلاقی ممکنه داشته باشه، دلایل اجتماعی داره و به همین دلیل سعی میکنن از مجازات هایی استفاده کنند که در نهایت آخر مجازات که استفاده میشه اخراج هست.
Boy. بایبول دارم خجالت میکشم.
چرا باز
انقدر دیگه این دعوای ما بالا گرفته؟ خب. انقدر تو همه گروه ها گفتی گزینه اخراج چندم است خواهرم میخواهد اخراج
کنن. میگی اخراج اخراج
کنن که به من زنگ زده خانم جواهری ماندانا جواهری که کارآفرینه مددکار اجتماعی تو آبروی منو
جوابشو بده دیگه.
آبروی منو خانم جواهری جان. سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
سلام.
سلام خانم جواهری عزیز. صدای
من بخیر باشه ان شاء الله.
شما متشکرم از اینکه با ما هستید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. ما یه مشکلی داریم توی کارخونمون و اینکه یکی از نیروهای ضرری به ما زده، هم ضرر مالی، هم ما گرفتار شدیم از صبح به لحاظ فکری که باید چیکار کرد با این کارمند. نظر من اخراجه، ولی برادرم که ایشون هم یکی از مدیران کارخونه هستن میگن نه، اول باید صحبت کرد، ریشه یابی کرد و اخراج گزینه اول نباشه. تجربه شما رو تو این زمینه بشنویم. با یه همچین نیروهایی تو مجموعتون چطوری برخورد میکنیم؟
من از شما اجازه میخوام اول اینکه عرض تسلیت داشته باشم به هموطنان عزیزمون در آبادان. امیدوارم که تدابیری اندیشه بشه که دیگه شاهد این نوع حوادث نباشیم و پیشگیری بشه.
ما تسلیت میگیم. ممنونم از شما.
زنده باشید. ببینید همیشه گذشت و مهربانی سلوحه ما ایرانیان بوده. قطعا اون شخصی که اشتباهی کرده یا در کارش کمکاری داشته مشکلی وجود داشته، یا در خانواده و در یا در رفتار ایشون.
بله. خب الان باید چی کار کنیم؟ الان بهترین گزینه چیه خانم جواهری عزیز؟
باشون یک مشاور حالا اقتصادی یا یک مددکار اجتماعی رو داشته باشن که بتونن به راحتی این مسائل رو مورد کنکاش و جستجو و پیگیری قرار بدن.
خانم جواهری یه بخشی از صداتون رو ما نداشتیم، صدا قطع شد. یعنی اینکه وقتی یه همچین اتفاق و اشکالی پیش میاد ما باید از یک مشاور هم کمک بگیریم؟
بله. ببین ما در کارخانه ها و ادارات مؤسساتمون چه خوبه که مددکار اجتماعی، مددکار صنعتی و یا مشاوری رو داشته باشیم که در خصوص رفاه اون کارمند و مسائل و مشکلات اون کارخونه یا اداره ایشون پیگیری های لازم رو بتونه انجام بده و به مسائل و مشکلات رسیدگی کنه و اون رو به مدیر عامل اعلام کنه.
بله.
چه بسا که با این پیگیری ها خیلی از مشکلات و مسائل دیگر هم مشخص بشه. حالا این بنده خدایی که کارمندی بوده، اشتباهی کرده یا کمکاری کرده، خب یا از روی دانسته بوده یا ندانسته بوده که درسته. این بدون اطلاع نباید سر اینو اخراج کرد. حالا تذکری داده بشه یا یه موقعیت کوتاهی رو، زمان کوتاهی رو دورکاری به ایشون داده بشه تا اینکه اون مسئله حالا چقدر بزرگه و چقدر زیان و ضرر به اون شرکت یا کارخونه رسونده، اینها بررسی بشه و بعد تصمیم گرفته بشه. این که ما سریع اون فرد رو اخراج کنیم من فکر نمی کنم منطقی باشه.
بسیار عالی. خیلی نکته خوبی بود.
مرحله به مرحله
و اول ریشه یابی بشه به لحاظ روانشناسی.
اوکی میکنم، من صدای شما رو ندارم.
زنده باشی. الان صدای منو میشنوی خانم جواهری عزیز؟ میگم خیلی متشکرم، نکته‌های خیلی خوبی بود و ما حتما به این موضوع هم توجه میکنیم که در مراحل مختلف بررسی و ریشه یابی بشه این حرکت.
اول نریم اخراج کنیم.
بسیار عالی. ممنونم ازتون خانم جواهری عزیز. براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم.
روز همه شما و عزیزان و شنونده‌های ما بخیر و متشکرم. خدا نگهدار.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشید.
فر- هر حال من به تو افتخار میکنم.
چرا؟
چون خیلی مدیر با شخصیتی هستی و به جنبه های مختلف مدیریت مسلطی.
نفرمایید شما.
ببین من اگه اولین کار اخراج میکردم چقدر زشت بود.
نه من فکر میکنم شما اینو گفتی که بدونی که گزینه های روی میزمون چیا میتونه باشه.
خب این اتفاق خوبی بود اتفاق. ممنونم ازت. منم سعی میکنم دیگه خیلی عصبانی نشم. تلفن دیگه بشنویم ببینیم مشاوره هامون زنگ زدن چی گفتن.
بشنویم.
من از 9 سالگی شروع به کار خیاطی کردم. بعد از 52 سال کار در سال 91 به سن 61 سالگی بازنشسته شدم. تجربه ای که دارم عرض میکنم تمام آدم ها کم و بیش عیب و ایرادی دارن. نظرم اینه که قبل از اخراج کردن کارگر و کارفرما با هم مختصری صحبت کنن، اگر نشود بعدا اخراج کنن.
خیلی جالب بود، تجربه بود که آقای 52 سال کار کرده بود از 9 سالگی.
بله ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. تلفن ها مونده، پیام ها مونده، حتما میخونیم، بهش عمل میکنیم. فردا هم با ما باشید. متشکرم، مراقب خودتون باشید.
خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
از این تصویر وقتی تا ابروی این پرچم بالا میره، اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، چه به لطف ریستان جاودان میمونم. جوشه خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم ایرانم عهد دلیرانم ایرانم که به نطفه یستان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقرار
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
انسان که به تماشا نشستی
انسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر حرکت عاقلانه انسانی باشد که هرگز در زندگی دچار شتاب زدگی در تشخیص و تصمیم نمی شود. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار با برکت ترک شتاب زدگی بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی.
خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به خواندن فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام. دعای 22 فراز 5 دعا. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از بند حسد رهایی بخش و از گناهان در پناه آور و از حرام ها بپرهیزان. ما در قرآن کریم ابتدایی ترین به لحاظ ترتیب عرض میکنم ابتدایی ترین آیات رو که نگاه میکنیم میشود سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه بقره. در افتتاح سوره مبارکه بقره سخن از تقوا به میان میاد. این کتاب که قرآن است ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یه قیدی داره، اهل تقوا نسبت برخورداریشون از کتاب هدایت بسیار بالاست. حالا این اهل تقوا کیانند؟ یه قیدی هم در آیات بعدی هست، اونهایی هم که اعتقاد به غیب دارن، نماز ادا میکنن و اقامه میکنن و به ما رزقناهم ينفقون، انفاق کننده از اموال خودشون هستن. حالا این ستا رو در ذهن داشته باشیم، به فراز دعای امام سجاد علیه السلام برگردیم. خدایا من رو از بند حسد رهایی بخش و از گناهان پناهم بده. نمیفرماید گناه، گناه بزرگ، گناه کوچیک، گناهان. یعنی یه فرهنگ نامه‌ای برای ما ایجاد میشه که اهل تقوا نسبت به سه چیز دغدغه دارند و لابد این سه چیز میتواند آدمی رو در پناه خود نگه دارد. ببینید ما باید پناهگاه های مطمئن رو شناسایی بکنیم. یعنی حضرت میفرماید خدایا منو از گناهان در پناه آور. بعد میگیم خب این پناه الهی چیه؟ این آغوش الهی اصطلاحاً داریم شبیه سازی میکنیم، این آغوش الهی چیه؟ آغوش الهی مما رزقناهم ينفقون، این که اگه در زندگی آنچه خدا به ما روزی داد انفاق کننده باشیم، رهایی از بند حسد رو در خیش فراهم کردیم. خب اگه به نماز پناه ببریم، یعنی یه عروت الوثقا، یه ریسمان امن الهی، یک پناهگاه مطمئن و اساساً اقرار با عالم غیب داشتن، این خیلی مهمه. یه دوستی میگفتش که خدا ترسی، میگفتم چرا خدا ترسی؟ بگیم خدا باوری. مگه خدا ترسناکه؟ از مقام رب خیش خوف داشتن به معنای درک مقام رب دیگه، یعنی درک کنیم مقام پروردگارمونو، اون وقت این در برابر عظمت پروردگارمون، اون وقت مرتکب معصیت شدن خیلی آبروریزی داره، خیلی زشته، یعنی مقام پروردگار خودمون رو حفظ نکردیم. لذا پناه میبریم به خدا از شر شیطان آن هنگامی که آدمی رو میفریبه و گناه رو در چشم آدمی کوچک جلوه میده. پناه به پناهگاه های امن الهی بردن از عقلانیت دینی است.
خدایا بگذار بگذرم از خیش، صدایم را میشنوی؟ در کنار کدام چشمه مهتاب نفس تازه کنم؟ یا لطیف، یاد تو سرشارم میکند از نور، بگذار بخوانمت. یا علیم و یا رحیم.
الهی غمی سینه سوزم عطا کن، دلم را سوزان دلی را که سوزی ندارم، سر کن شبی را که روزی ندارم.
رودخانه به دریا رسید، وعده ما تلنگر آرزوی سبز است تا سحر.
شراب می‌دهند هان، دو دست را سمو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو، وضو بگیر،
از آن شرقی باد از چهار سوی صبح می‌وزید، دل به دو رکعت عشق اقامه بست.
طلوع دست شمس را به صبح من غزل بخوان، دو بیت از شکر بخوان، سه مصرع از ازل بخوان.